بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما رسیده بود به نقطه رشد و تکامل، و از این حیث می‌خواستیم ببینیم نسبت فلسفه با دین به نحوه عام و فلسفه و اسلام به نحوه خاص چیه. دیروز این نکته را عرض کردیم که برخلاف عرفان که خواستگاه کاملا دینی داشت، بعداً با برخی از فرهنگ‌های عرفانی بیرون از فضای اسلام آشنا شد، تا جایی که بعضی ها مثل های همایی رو، جلال الدین همایی تصوف در اسلام، ایشون رو واداشت که بگه عرفان اسلامی خواستگاهش اسلامیه، ولی در نقطه رشد و تکامل آمیخته شد با فرهنگ های عرفانی دیگر. ولی خب به نظر ما این مقدار از آمیختگی طبیعیه و به حدی نیست که استقلال عرفان اسلامی رو ثابت بکنه. برخلاف فضای عرفان، تو فلسفه تقریبا برعکس شده، گرچه خواستگاه غیر اسلامی، یعنی نمیگیم غیر دینی، خواستگاه غیر اسلامی داشت از اول، ولی در نقطه رشد و تکامل مساس زیادی با دین و اسلام پیدا کرد. ما این ارتباط رو در دو نقطه میخواییم نشون بدیم، یکی در بحث روش، یکی در بحث محتوا. در بحث روش سه تا محور محل تأمله. یه محور تأیید اصل روش عقلانی و خردورزی در شناخت پدیده های نظام هستیه، و این نقطه فوق‌العاده مهم و جای کار بسیار داره که دیروز مطالبش را عرض کردم. نقطه دوم در بحث روش هدایتیست که از سوی دین و اسلام نسبت به روش بکارگیری عقل و خرد در شناخت حقایق هستی ما مشاهده میکنیم. نمونه هایی رو مثال زدم. مثلا در اسلام این نقطه آمده، هم در آیات قرآن هست هم تو روایات، در ذات تفکر نکنید. لحذرکم الله نفسه در آیه قرآن هست، در روایات ما هم هست که در ذات باری تعالی تفکر نکنید. همه آیون گفتن که این نهی مولوی نیست، نهی ارشادیه، یعنی داره ارشاد میکنه عقل رو که به این سمت و سو نره، چون جز اتلاف وقت، اتلاف عمر، حیرت، تحیر، چیز دیگه‌ای باید انسان نمیشه. خب این یک نوع هدایتیست که شریعت و اسلام نسبت به ابزار عقلی داره. یه نمونه دیگه رو مثال زدیم و اونم برجسته کردن راه معرفت نفسه. خب در اسلام مسئله معرفت نفس خیلی جدی تلقی شده، اثرش رو هم گذاشته، لذا میبینید در فلسفه مشا مثلا شیخ الرئیس ابن سینا وقتی اشاراتش رو مینویسه، دو تا نمط اول راجع به طبیعیاته، وقتی میخواد وارد الهیات نمط چهارم، پنجم، ششم، هفتم و مباحث عرفان نمط هشت و نه و ده بشه، احساس میکنه اون چیزی رو که ما رو میتونه به عوالم ماورایی بکشاند بحث نفسه، لذا نمط سوم رو نمط نفس قرار داده. یعنی بعد از بحث طبیعیات اون روزنه‌ای که ما رو میبره به عوالم تجردی بحث نفسه، لذا نمط سوم نمط نفس قرار گرفت. مبدع معرفت به حقایق مافوق از نظر ابن سینا بحث نفس قرار گرفت. این معنا تو شیخ اشراق فوق‌العاده جدی‌تر شده. اساساً شیخ اشراق معرفت النفس علم النفسی که پیاده میکنه تأثیر شگرف در شناخت حقایق مافوق نفس داره، عوالم تجردی داره. بحث نفس در عرفا هم خیلی جدی شده. در حکمت صدرایی، حکمت صدرایی در فلسفه و حکمت متعالیه اساسا بحث نفس به عنوان مقدمه مباحث معاد شناخته شده. یعنی تمام بحثایی رو که در خصوص بحث معاد تو الهیات و الاخص صدر و متعلم پیاده می‌کنه رو پایه معرفت نفس نهفته شده. بیش از این مقداری که ملا صدرا کرده، شاید از جهاتی، گرچه ما میدونیم چرا ملا صدرا این کار رو کرده، ولی بیش از این هست بحث معرفت نفس. مبدأ هم معرفت مباحث معاد هست، هم مبدأ شناخت عوالم تجردی، شناخت ابعاد مختلف در حق تعالی و امثال اینها. خب این هدایتی است که الان شریعت و اسلام در ارتباط با نحوه خردورزی و اجرای عقلانیت پیاده کرده و این پیغام رو هم فلاسفه ما گرفتن و تا حد زیادی به کار بستن. باز یک نمونه دیگر رو دیروز اشاره کردیم و اونم موانع، تبیین موانع فهم و درک عقلانیه. ما تو آیات، تو روایات این نکته تبیین شده که آلودگی به دنیا، آلودگی به ماده، در هم آمیختگی جان انسان به گناه و معصیت و امثال اینا، اینو موانع فهمه. اینا فهم انسان رو کور میکنه، نمیتونه خیلی از حقایق رو دریابه. خب این هدایتی است که از سوی شریعت صورت گرفت. آیون و فلاسفه در وقت عرفان جداست، آیون فلاسفه این رو توجه کن، لذا تو مباحث خیلی ظریف و دقیق میگن به تلطیف سر نیاز داره. بحث تلطیف سر در فهم مفاهیم بلند فلسفی این بحث رو مطرح کردن، در جای خودش بهش پرداختن. این یک نکته. یه چیز دیگر رو هم عرض بکنیم، حالا ما تو این قسمت فقط داریم این احتمال رو مطرح میکنیم، کمان که بعضی از بزرگان هم گفتن جای کار داره. آیا میشه اساسا از دین، شریعت، آموزه های آیات و روایات یک منطق تفکر استفاده کرد؟ یک منطق جدید که میگم نه یعنی همه اون قبلی ها به هم بریزه، یک منطق تفکر و تأمل اونا توش باشه، نقصاش نباشه، کاملتر باشه، راه های پیشنهادی اندیشیدن توش نهفته باشه. بعضی معتقدن از خود قرآن چون این چیزایی استفاده میشه، از مجموعه آیات و روایات بیشتر این معنا محتمله، جای کار داره. منطق اندیشیدن و تفکر و خردورزی از منظر دین که در تعبیر قرآنی قسطاس مستقیم، موازین قسط، این بحث میزان، موازین، قسطاس مستقیم و امثال اینها، اینا حکایت از این میکنه که در آموزه های دینی ما میتوانیم استخراج بکنیم منطق اندیشیدن را. اگر این باشه و به وقوع بپیونده بسیار عالی. تا حدودی رو فلاسفه و بشر تعالی درک کردن، تا حدود زیادی رو ممکنه ما بتوانیم از شریعت استفاده بکنیم. یعنی مثلا ما بتونیم بحث های منطقی را، منطقی را روش اندیشیدن، یعنی خردورزی و مایه کار هست، شکل و شمایل خردورزی تو منطق روشن میشه. آیا ما میتونیم مسائل منطقی رو، همین مسائلی که موجوده یا مسائلی که در منطق ما موجود نیست، مثلا تو منطقهای جدید چند روش دیگر مطرح شده، یا حالا این روش ها نه روش های دیگر، آیا قابل استفاده و استنتاج از منابع دینی هست یا نیست؟ این قابل حدس زدن هست، میشه انسان حدس بزنه، ولی جای کار جدی داره که چون این معنای استخراج بشه. پس بنابراین نقطه دومی که دین و اسلام با فلسفه از حیث روش تلاقی پیدا میکنه، هدایت همین روش عقلی و ابزار خردورزی هست. و اما نقطه سوم، نقطه سوم ما وقتی که به تدریج عرض میکنیم معلوم میشه نقطه سوم چیه. ما وقتی فلسفه وارداتی رو نگاه میکنیم می‌بینیم در بحث نفس رو دارن، نه اینکه اصلا بحث نفس رو نداشته باشن، اینکه بحث نفس مقدمه معرفت حقایق مافوق هست. این خیلی جدیه. اگرم این باشه در فلسفه های پیشین، بر تایید این روش، بر جست سازیش تأکید فراوان از کلام شاید بیش از، یعنی بیش از نزدیک به 20 روایت در این زمینه باشه و اطراف قضیه رو قشنگ کاویده، پس معلومه که از خیلی برجسته کرده و این برجسته‌سازی برای فلسفه اسلامی مؤثر افتاده و بحث‌ها و نوع نگرشی که بحث نفس دارن متفاوت هست با بحث دیگه و واقعا کار جدی میخواد. این نکته من دیدم بعضی این کار شاید متری این کاری مقدار کرده، دیگرانم تا دیدم. حالا ما در ادامه این بحث هم داریم اون چرا که در فلسفه وارداتی تو این بحث‌ها به ما رسیده تا چه مقدار هست، چه مسائلی است و تا چه مقداری و چه مقداری اضافه شده و چه مقداری پخته تر شده، اینها باید دقیقاً استخراج بشه. و در هر صورت اگرم اصلش باشه، این همه برجسته سازی از سوی دین اهمیت. نقطه سومی که تلاقی پیدا میکنه دین و اسلام با فلسفه در نقطه رشد و تکامل از حیث روش این استش که در فلسفه وارداتی روش عقلی محض بسیار جدی بوده. حالا ما در فلسفه وارداتی میدونید حالا سرگذشتی داره، انشاءالله در مباحث خاص خودش باید بیشتر پیگیری بشه. در اسلام بیشتر اقبال شده به طرف آثار ارسطو و میدونید که آثار ارسطو آثار عقلی و بحثی صرفه. اساسا ارسطو روش فهم مباحث فلسفی رو غیر از اون چیزی میدونه که استادش افلاطون و پیشینیان میدونستن. پیش از ارسطو روش مباحث فلسفی بحثی ذوقی بوده، یعنی مباحث شهودی اینها هم جدی بود تو فلاسفه پیشین. منتها ارسطو که اومده، حالا چه علل و عواملی از حیث شخصیت یا از چیز دیگر در ارسطو بوده، ارسطو مباحث رو صرفا بحثی کرده، صرفا با روش عقلانیت پیش میرفته در مسائل. نگاه بکنید به آثار شیخ اشراق، این توضیح میده به نظر شیخ اشراق این آغاز انحراف در خردورزی عقلانی بوده به نظر ایشون، که ارسطو اومده مباحث ذوقی و شهودی رو از فلسفه حذف کرده، فقط شد عقلانیت صرف و اسم این روش هم گذاشته بحثی صرف. خود شیخ اشراق اسم این رو گذاشته بحثی صرف، خردورزی صرف. وقتی اینا ترجمه شد به طرف حوزه اندیشه اسلامی، ارسطو بسیار برجسته بود در میان نهضت ترجمه، گرچه در کنارش ما میبینیم چیزهای دیگر و رگاهای دیگر اومد، مخصوصا به خاطر خلطی که میان آثار ارسطو و آثار دیگران پیش اومد مثل پلوتین. حالا بخشش رو در جلسات قبل اشاره کردیم، حالا بازم یه توضیح میدیم. ولی همیشه وقتی در میان فلسفه اسلامی نگاه میکنیم میبینیم همیشه تا حدود زیادی اون بخش اول، یعنی مشائین اسلامی، اون قسمت های ذوقی و شهودی مقفول و ضعیف باقی موند، با اینکه فکر میکردن اینا هم در مجموعه فلسفه هست ولی اونا رو بسیار ضعیف تلقی میکردن. بحث استفاده از روش عقلانی صرف فوق العاده در میان فلاسفه ما جدی بود، تا جایی که همین الانها هم کسانی رو که روش ذوقی و شهودی رو خیلی نمیپسندن و یا نمیتونن این نکته رو حل و فصل کنن که یعنی چی شیخ اشراق و ملا صدرا روش ذوقی و شهودی رو اضافه کرده، اینا رو خلط مباحث میزنن. همین الان ما نمونهای زیادی داریم، هم در عصر سابق هم در الان، که اینها روش ابن سینا رو ترجیح میدن، میگن این روش فلسفیه. چرا؟ چون روش خردورزی و بحثی صرف در اونجا بسیار موج میزنه. خب ما به تدریج میبینیم فلاسفه مسلمان ما به یک نتایج دیگه رسیدن. اولین قدم ها توسط خود ابن سینا در برخی از آثارش برداشته شده، مثل اواخر اشارات و تنبیهات، مثل بعضی از رساله های مستقلی که ابن سینا نوشته و کارهایی رو که مثلا در مقدمه منطق المشرقیین ارائه کرده. تو این بحث ها ابن سینا نشون داد که روش بحثی صرف، نشون داد به این معنا که گوش زد کرد که روش بحثی صرف نمیتواند ما را به همه واقع برساند یا واقع نما باشد به نحو کامل. یعنی این ترنگل رو برای فلاسفه اسلامی ایجاد کرد که مداری باید فضا عوض بشه. خب این نقطه آمد تا شیخ اشراق. شیخ اشراق رسمن روش ذوقی و شهودی رو به فضای مباحث فلسفی باز کرد و اساسا شیخ اشراق گفت تا وقتی رو که مباحث شهودی و ذوقی مطرح نشه مباحث بحثی ضمانت لازم خودش رو نداره. ان شاء الله جلوتر رفتیم بازم یه تذکراتی در این ارتباط هست خواهیم داد. ضمانت لازم خودش رو نداره. لذا ایشون همون مقدمه حکمت الاشراق، حکمت الاشراق مهمترین کتاب شیخ اشراقه. آثار زیادی داره، در بیشتر آثارش داره تبیین میکنه اهداف و اغراض فلاسفه را، یعنی فلسفه مشهوری رو داره تلخیص میکنه. گوش و کنار تعریضایی داره و اینم نکته مهمی از حیث روشی و کتابشناسی در آثار شیخ اشراق، چون ما این مشکل رو داریم. مثلا فرض کنید که حالا یک نمونه در ذهنم هست، مثلا در ارتباط با واجب الوجود، ما هم تو همین بدایه خوندیم که واجب الوجود وجود صرف هست، ماهیت نداره. استدلال هایی در این قسمت شده. یکی از بهترین استدلال ها از سوی همین شیخ اشراق صورت گرفته. طبیعتا این سوال به وجود میاد که چطور شیخ اشراقی که اصالت ماهوی هست داره چنین استدلالی میکنه که واجب الوجود وجود صرف هست و ماهیت نداره. یکی از بهترین استدلال ها مال ایشون هست. کجا این استدلال رو کرده؟ در تلویحات. و بعضی ها متوجه این نکته نیستن و این شبهه رو مطرح میکنن، این سوال رو مطرح میکنن و یک دغدغه ای برای بعضیا شده که این چطوره. سرش اینه، شما ما اول تلویحات رو نگاه بکنید، ایشون تو تلویحات میگه من دارم عقاید و کمای مشائی رو تلخیص و تبیین میکنم. الان تو فضای حکمت مشائی هستش. ایشون نظرات خاص خودش رو تو حکمت الاشراق پیاده کرده، کتاب حکمت الاشراق، و به همین سبب کل این مکتب مکتب اشراق نامیده شده و خود معلمش هم شیخ اشراق لقب گرفته. در حسد خود لفظ اشراق هم اهمیت داره، حکمت اشراق یعنی مشهون هست از روش ابزاری و روش شهودی. اینا رو بعدا تو فضای حکمت اشراق ما باید توضیح بدیم. ایشون اومده روش شهودی رو چیکار کرده؟ روش شهودی رو اضافه کرده و این مسیر ادامه پیدا کرد و خصوصا توسط صدر و متعلم به نحو بسیار پخته تر در حکمت متعالیه تبیین و ابراز شده. خب چی باعث شده که فلاسفه ما به این سمت و سو سوق پیدا بکنن؟ علل و عواملی داشته. دو سه تا عامل هست در جا خودش باید بحث بکنیم. یکی از مهمترین عواملش شریعت و دین هست. چون وقتی ما گزاره‌های دینی ام از وحیانی و روایات مذکور در سنت، روایات پیامبر و اهل بیت رو که نگاه میکنیم، اینها دارن خبر میدن از یک نوع علم آموزی دیگر، از سنخ دیگر. تفکر رو داریم، تأمل رو داریم، تدبر رو داریم، عقلانیت، لو کننا نسمع او نعقل، اینا رو داریم در دین. ولی یه چیزای دیگه هم مطرح شده. مثلا یه دفعه خدای متعال در قرآن میفرماد اتقوا الله یعلمکم الله، اتقوا الله یعلمکم. یه چیز دیگه است. خدای متعال میفرماد تقوا داشته باشید خدا به شما دانش میآموزد. یعنی این چه دانشیه که از طریق طهارت عملی پیش میاد؟ این غیر از بحثی است که قبلا عرض کردیم. ما یه وقتی ما بحث میکنیم طهارت عملی و تقوا، دوری از آلودگی و گناه و دنیازدگی باعث میشه بهتر انسان بفهمه، این عقل انسان بهتر کار کنه، اون یه چیز دیگه است. این یه چیز دیگه است. اتقوا الله یعلمکم الله، علم در پی عمل، یا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر شما تقوا داشته باشید خداوند قدرت فرقان به شما میده، میتونید حق و باطل رو از هم تشخیص بدید. این چه علمیه؟ و حالا ما نمونه های اعلاش رو در خود انبیا و اولیا و ائمه، اینا علومشون از کجا گرفته؟ اینا چجوریه؟ یا کمل از اولیا، از اصحاب رسول گرامی اسلام و از اصحاب ائمه معصومین، اینا چجوری به این علوم رسیدن؟ سلمان چطور به این علوم رسیده؟ دیگران چجور به این همه معارف رسیدن؟ کمیل یا فرسون که میسن تمار، حیب ابن مظاهر، اینا صاحب علم بلایا و منایا بودن مطابق روایات ما. خیلی اخبار و حقایق دستشون بود و اینا از کجا اینا رو خبر داشتن، چجوری به اینها رسیدن، اینا علم و بحث و مباحث متعارف اینا که نبود، این چیه؟ اینها و مجموعه چیزهای دیگر، مثلا آن برخوردی رو که پیامبر گرامی اسلام با اون جوانی رو که در مسجد بوده و به طرف در واقع خواب‌آلوده بوده، زید بن حارثه، اینطور هست دارن اسمش میشه، برخوردی که با زید بن حارثه داره اگه اسمش درست بگم. خب میدونید که بعد از این که نماز صبح و اینها تمام شد، حضرت داشته میگه جوانی در حال خواب و بیداری هست، یعنی خیلی هوشیار نیست و اینها، با او صحبت کرد و خب روازش شنیدید اینها، با او صحبت کرد و بهش گفت که چجور شما حال چجوره، وضع چجوره، گفت که من در یقین به سر میبرم، در مقام یقین به سر میبرم. و در مقابل با حضرت سوال کرد که علامت یقین چیه و بعد توضیح داد علائم یقینش رو، گفت اگر اشتباه نکنم رو دو در ذهنه که یقین من جوریست که شبها من رو بیدار نگه میداره، روزها وضعم متفاوت هستش، هی گفت و تا به اینجا رسید که من همیاران صدای جهنم رو میشنوم، وضع بهشت رو میبینم، بهشتیان رو میبینم، جهنمیان رو مشاهده میکنم. و بعضی گفتن که مثلا شاید مسیح میخواد به اینجا کشیده بشه که یکی که مثلا معرفی بکنه که حالا بهشتی ها یادن نا، که بعد حضرت بهش فرمودن که بر همین حال حالی که هستی، بر همین حال مداومت داشته باش، بر همین وضع مداومت داشته باش. اینکه بعضی میگن آیا کشف و شهود اصلا مطلوب دین هست یا نیست، خب باید از این چیز واضحیه. مثلا انسان در عبادتش، در نمازش، آیا به این حد نمازش برسه که به غشوه بیفته؟ همین اخیرا در یه جلسه‌ای بودیم که کسی میگفت، کی گفت این کماله؟ اصلا کجای دین این رو داریم که این کماله؟ نباید این کارو بکنه، نمازش خراب میشه، نماز واجبش شکسته میشه. و بعد مثلا تقریبا این اوج کار هست، این اوج کاره، این چیزی که اوج کار هست این نامطلوب. شما همه اینا ارزش دارن که به اینجا انسان برسه، برای اینکه به این حالات برسه. خب نمازش خراب شد، مثلا نماز قضا میاد، مثلا نماز برای همینه، برای اینکه به محضر خدا متعال بار پیدا بکنه. خب این فضا هست، البته با روشی که خود شریعت داده، اون ابزاری که شریعت داده، اینکه فرموده شما وقتی در نماز وای میستید در محضر خدای متعال هستید و حضور داشته باشید. خب این حضور گاهی اوقات اونقدر شدید میشه که دیگه انسان رو از حالت معمولی و عادی خارج میکنه. ما اینا رو داشتیم از بزرگان همین معاصر، کسانی بودن که اینها مثلا وقتی میخواستن نماز بکنن عمدتاً در حال نماز از وضعیت عادی خارج میشن. لذا مثلا نقل میکنم راجع به ایشون که ایشون ابتدا وقتی اذان میشد سعی میکرد نماز مثلا 4 رکعت نماز ظهرش رو سریع همینجوری بخونه که نمازش خراب نشه، نمازش اینجوری میخوند، بعد شروع میکرد به اون نماز اصلیش که دیگه در نماز اصلی معلوم نبود رکوع چقدر بشه، سجود چقدر بشه، و این سجده اصلا معلوم نبود که چجور. یه دفعه مثلا دیگران بهش میگفتن شما در سجده اشعار مثلا حافظ رو میخوندید، چه فارسی میخوندید، یه میگه من خبر نشم چجور بود اینا. حالا تو این وقت این نقطه مطلوبه، نقطه مطلوب رو مثلا گاهی زیاد نامطلوب نشون میدن. بعد حضرت بهش فرمودن که شما بر همین حال باش، که بعد ایشون از حضرت میخواد که دعا بکنه به مقام شهادت برسه، و حضرت دعا کردن و بعد در یکی از همین جنگ هم به شهادت. ببینید این نمونه ها، این نمونه های دیگر، آنچه که ما از خود رسول الله داریم، آنچه که از امیر المؤمنین داریم و دیگران داریم، اینها حکایت میکند که مثلا راه فهم واقع و کشف حقایق راه دیگری هم بازه، غیر از خردورزی و عقلانیت راه دیگری هم هست. یکی از مهمترین عواملی که فلاسفه ما رو به این سمت و سو کشوند که روش اشراقی و شهودی اضافه بشه خود شریعت است. عوامل دیگری هم داشت که در جای خودش باید بحث بشه. پس ببینید از حیث روش دین و اسلام مؤثر افتاده و ما که الان در نقطه حکمت متعالیه ایستادیم، میبینیم از حیث روش با آنچرا که در ابتدا فلسفه وارداتی ما داشت بسیار تفاوت کرده. این تفاوت‌ها یکی از عوامل جدیش خود دین و شریعت، دین و اسلام هست. این تا اینجا. و ما بریم تو فضای بعدی
و اون هم تلاقی است که فلسفه در نقطه رشد و تکامل با دین و اسلام از حیث محتوا داشته، از حیث محتوا تا وقت روش بود و اما از حیث محتوا. یکی از مهمترین تأثیراتی که دین و اسلام از حیث محتوا در فلسفه داشته اضافه شدن مسائل فراوان به فلسفه اسلامی. خب عرض کردیم این جای تحقیق و تتبع بسیار داره، علامه طباطبایی یه مقدار این کار رو کرده، در فلاسفه گذشته تا حدود این بود که تا کجا رو ما از فلسفه یونان و فلسفه های وارداتی یاد گرفتیم و بقیه کجاها اضافه شده، جست و گریخته این هست. علامه طباطبایی تتبعی در این زمینه داره. شهید مطهری در جلد اول از اصول فلسفه روش رئالیسم صفحه 140 در اونجا می فرماست که فلسفه از 200 مسئله به 700 مسئله رسیده. حالا همین جای کار و تتبع اینها داره، تتبع جدی و گسترده میخواد، یعنی باید ما به نحو مفصل خب این کارا باید دیگه الانها صورت بگیره با وسعت امکاناتی که الان پیش اومده و مؤسسه ها پشت هم، اینها باید از کارهای تکراری واقعا پرهیز بشه. یکی از کارهای مهم در واقع نگارش تاریخ فلسفه اسلامی به معنای حقیقی کلمه و گستردهش هست، یعنی مثلا دقیقاً مشه یکی از کارهای مهمی که باید انجام بشه همینه، دقیقاً تمام گزاره‌هایی که وارد شد به حوزه اندیشه اسلامی همه اونها احصا بشه، همه اونها احصا بشه، نوع ترجمه‌ها، کدوم ترجمه‌ها قوی‌تر بوده، فلاسفه به کدوم‌ها توجه کردن، همه اینا باید مورد توجه قرار بگیره و بعد سرگذشت تک تک اونها مورد بررسی قرار بگیره. چیزایی که اضافه شده، خیلی از مسائل بزرگ تو فلسفه است که بعداً اصلا نبوده تو فلسفه پیش از اسلام، اینها بعداً اضافه شده. در هر صورت ایشون اینجوری میفرماد. بعد اخیراً شنیدم حالا در پیش هستن که یکی از عزیزان اومده این تحقیق رو کرده، مواردی که اضافه شده در فلسفه اسلامی رو احصا کرده. شهید مطهری تو یک کتابی از ایشون چاپ شده، البته به عنوان یادنامه ایشون بود، جلوه‌های معلمی، در این کتاب صفحه 162 ابتکارات فلسفه اسلامی رو تا حدودی احصا کرده. در هر صورت این دیگه برای ما مسلم هست که قطعا مسائل زیادی در فلسفه وارداتی به حوزه اسلامی نبود و بعدا اضافه شده. چی باعث شده که این مسائل اضافه بشه؟ خب چند تا عامل رو میتونیم بشماریم و مطرح بکنیم، اما یکی از مهمترین عواملی که موجب شد مسائلی اضافه بشه، این که میگیم مسائلی اضافه بشه، این یه مقداری گسترده تر در نظر بگیرید، حتی مباحثی روی که میتونه در مقابل فلسفه های قبل باشه، اینم به عنوان اضافه شدن مسائل میتونیم حساب بکنیم، میتونیم جداگانه اونا رو حساب بکنیم. چند نمونه‌ای که میخوام مثال بزنم بیشتر تو این فضا هست. در هر صورت یکی از عوامل مهم دین و شریعت. برای فیلسوف مسلمان گزاره‌های دینی و وحیانی برخلاف اونچرا که بعضی‌ها دیگه الان مطرح می‌کنن و مثلا در دهه‌های اخیر مطرح می‌کنن که گزاره‌های دینی گزاره‌های انگیزشی ارزشیه نه واقع نما، این مهمه خیلی، اینا مباحث کلیدیه که گاهی از وقت انسان توجه نمی‌کنه، یک چیزی رو می‌پذیره ولی پذیرفتن یک امر لوازم بسیار گسترده‌ای داره که انسان غافل از اوست. خب الان در بعضی از مجامع فرهنگی این نکته مطرح میشه، همه برگشتش به مسئله نسبیت در معرفت است که در غرب جای خودش رو به نحو سنگین باز کرده. گزاره‌های وحیانی گزاره‌های انگیزشی ارزشیه، یعنی چی؟ این اون چرا که ما در دین داریم نمیخواد نشون بده واقع این گونه است. حالا اصلا نگاه اینجور افراد به اصل دین، اصل نبوت، اصل اینا هم، یعنی باید به اونجا هم سر بکشه انسان که اونا چه نگاهی به اینها دارن. و در هر صورت اون چرا که بعضی از این آیون میخوام بگن نستش که انبیا در صدد تشکیل مدینه فاضله بودن، میخواستن مدینه فاضله بسازن. خب برای اینکه مدینه فاضله ساخته بشه نیاز به این هستش که نظم، قانون، اخلاق اینها پیاده بشه. برای اینکه اینها پیاده بشه طبیعتاً باید پشتوانه‌های فکری ایجاد بشه. پشتوانه‌های فکری چجوری ایجاد میشه؟ به وسیله همین گزاره‌ها. مثلا حالا بریم اینجوری میگیم خدا هست، خدا ناظره، خدا حاضره. خب آیا اینا، آیا این گزاره‌ها میخواد بیان واقعی بکنه یا میخواد نه یک نوع انگیزشی در طرف ایجاد بکنه، انگیزه در طرف ایجاد بکنه برای رعایت قوانین، برای اصلاح خودش، برای اصلاح جامعه. خب اینا میگن این نکته دوم است، نمیخواد واقع رو تبیین بکنه. یا اگر بحث فرشتگان رو مطرح کرده، بحث جهنم و بهشت رو مطرح کرده، بحث جهنم و بهشت فقط برای تربیت ماها هست، نه برای اینکه بخواد تبیین بکند که خب اگه واقعا اینجوری باشه اولا نقض غرض میشه، شما که الحمدلله کشف کردید این نکته رو، همه خونسا میشه میره دیگه چیزی به درد نخواهد خورد، مگه اینکه بگید این جزء اسراری است که باید کتمان بشه تو همون رده های بالای مثلا فضای روشنفکری، باید نگرد نباید به عموم مردم گفت، که خب اینم خلاف اون چیزیه که اینها مطرح میکنن. اگه این باشه که همه چیز خونسا میشه و دیگه حالت انگیزشی و ارزشی هم نخواهد داشت، خب ولی حالا واقع بحث چجوری هست و باید چه اشکالی داره که چه اشکالی داره واقعی باشد که انگیزشی هست. واقعا هم همین جوریه، اصلا در فلسفه هم اینجوریه، در دین هم همین جوریه، اصلا چون واقعی است انگیزشیه، چون که و اگه این نباشه اصلا انگیزشی نخواهد بود. حالا ما الان در مقام نقد این حرف نیستیم، چون واقعی است انگیزشیه. حکمتی که دین میگه اینه، اگر تو فضای مفهوم حکمت در دین شما بگردید، همه جا حکمت رو با عمل استوار پیوند میزنه. چرا اینجوریه؟ حکمت ما میدونیم یک رگش علم، دانش، معرفته. چطوره که در دین همیشه حکمت یک رگه با عمل پیوند میخوره؟ سرش چیه؟ سرش این استش که اسلام و دین به طور عمومی و اسلام به نحو خاص، اینا هر معرفت و علمی رو در مسئله سعادت انسان مؤثر نمیدونن. حکمت رو اون علمی میدانند، اون معرفتی میدانند که به عمل کشیده بشه، پشتوانه عمل باشه. خب چه معرفتی میتواند واقع گرا باشه؟ واقع رو تبیین میکنه، چون واقع اینگونه است پس مراقب خودت باش، چون ما در محضر خدای سبحان هستیم پس انگیزه تولید میشه که خودمون رو رعایت بکنیم. خب فیلسوف مسلم، این نکته مهمه ها، تمییز بین فلاسفه اسلامی و آنچرا که الان بعضی وقتا شنیده میشه اینه، فیلسوف مسلمان گزاره های دینی رو گزاره های واقع نما میدونه، اگر هم انگیزشی و ارزشی بدونه تو مرتبه بعدیه، چون واقع رو نشون میده انگیزشی هستش. چون فیلسوف مسلمان مبناش اینه، فلاسفه اسلامی تاکنون مبناشون اینگونه بوده و این نقطه ایست که در همه اونها مسلم هست، همه میگه حالا ممکنه که از زبان در یکی پیدا بشه، ولی فلسفه مشاع اشراق حکمت متعالی فیلسوفان بلسفه همشون همینجوری تلقی میکنن، لذا دین را ترجمان گفتاری و کتبی واقع به شمار میارن. خیلی اینه، از این منظر دین بسیار با ارزش میشه. نگاه بفهمید فضا چجوری میشه، ما میکنم واقع رو بشنسیم، انسان میخواد واقع رو بشناسه. خب یک بار این واقعیت با واسطه دین به ما نزدیکتر شده، چون دین ترجمه باستاب زبانی گفتاری و کتبی واقع هست، یعنی واقع در آینه وحی به شکل کتابت و گفتار برای ما گفته شده. خب برای ما خیلی این پل مهمیه، این واسطه خیلی مهمیه، ما رو بهتر میتونه چون ما به همه واقع دسترسی نداریم و واقع شناختش بسیار با ابزار سخت و دشوار صورت میگیره، عقلانیت، شهود، امثال اینها و این کار کرده. در نگاه فیلسوف مسلمان دین اینه، لذا دین رو مطابق با واقع میدونه. بنابراین وقتی دین رو مطابق با واقع بدونه، مباحثی که در دین مطرح هستش برای مسئله سازه، حالا تو جهتگیری هم از خواهیم کرد، برایش مسئله سازه. چند تا نمونه رو براتون عرض میکنیم که به این شکل هست. حالا نمونه زیاده، مثلا شما نگاه بکنید، اساسا الهیات به معنی الاخص، به طور کل الهیات به معنی الاخص میتونست در فلسفه راه پیدا نکنه اصلا. این فلسفه حقیقتش علم اعلا، علم کلی، همون الهیات به معنی عامه. الهیات به معنی الاخص میتونه تو فلسفه نباشه، ولی حالا در بعضی فلسفه ها هست. در فلسفه اسلامی اصلا جدا کردن الهی و الاخص بی‌معناست. چرا؟ چی باعث میشه؟ چی باعث میشه حتما بحث اثبات خدا، صفات خدا، عینیت صفات بازار، بحث فیض او، بحث افعال، بحث این هم مباحثی که ما تو الهیات ملخص داریم، چطور شد که هیچ فیلسوف مسلمان به خودش اجازه نمیده اینا رو برداره؟ چی باعث شده؟ مسئله دین باعث شده. البته این به فلسفه بودنش ضربه نمیزنه، ما این بحث رو گذروندیم، هویت فلسفه رو تثبیت کردیم، الان داریم اسلامی بودن این فلسفه رو تبیین میکنیم. همین ها اصلا یواش باید نزدیک شدت رنگ گرفتن فلسفه‌ای که در میان مسلمین است از اسلام باعث شد که بعضی بگین اصلا فلسفه نیست، کلامه، و ما توضیح دادیم که به این شکل نیست، این قطعا فلسفه است، چون هویت فلسفه درش وجود داره، هویت فلسفه درش هست. ولی این مباحث جدیه، کل الهیات ملخص همین حالت رو داره. حالا چند نمونه رو من مثال بزنم. در فلسفه وارداتی تکامل زیر سر ماده است، یعنی ماده همراه با حرکته، ماده همراه با تکامله. خب بعد فلسفه اسلامی وقتی با دین و اسلام برخورد میکنن، با یه چیزی برخورد میکنن به نام تکامل برزخی. تکامل برزخی که انسان بعد از مرگ تکامل هنوز ادامه داره، روایات مشعر به این معنا هستش. خب ببینید وجود چنین مقوله‌ای در دین چیکار کرده با فلاسفه اسلامی، مسئله ساز شده. فارابی یه حرفی زده، البته معلوم نیست از فارابی باشه، ولی از کنایه‌ای که ابن سینا میزنه، من لا یجازف فی القول، اون کسی که در حرف زدن گزاف گو نیستش، این مبنا رو پیاده کرده. بعضی هستن که منظور فارابی باشه، فارابی یه حرفی زده، ابن سینا این بحث رو تو اشارات پرورنده و حالا ببینید چی کار دارن میکنن، با چه مشکلاتی دارن تکامل برزخی رو درست میکنن. البته همش فلسفه هست با ابزار عقلی صرف، و هر جام که اینا به بن‌بست برسن، مثل ابن سینا که اون شجاعت لازم علمی داره، میگه در اینجا دیگه از نظر فلسفی ما جلوتر نرفتیم، فلسفه فلسفه هست، هیچ از بین نمیره، هیچ خوبیت از دست نمیره. خب میبینیم که یک راهی رو ابن سینا طی کرده، میرسیم یواش یواش به شیخ اشراق، میبینیم بحث تناسخ رو مطرح میکنه. چرا شیخ اشراق بحث تناسخ رو مطرح میکنه؟ البته تناسخی که ایشون میگه با تناسخی دیگران میگن خیلی فرق میکنه، ولی در اصل ایشون تناسخ رو مطرح کرده. شیخ اشراق بحث تناسخ رو که مطرح میکنه با زوایای متعددی است، ما ان شاءالله به حکمت اشراق رسیدیم، این بحث رو میپرورونیم که نگاه ایشون به بحث تناسخ چیه. خب اون چرا که ایشون لااقل به نحو احتمال مطرح کرده، لااقل به نحو احتمال مطرح کرده، این استش که ایشون میگه انسان بعد از مرگ اگر کامل نشده باشه دوباره برمیگرده، دوباره برمیگرده تا کامل بشه و بعد بره به عوالم تجردی. تناسخ که ایشون مطرح میکنه موجب انکار معاد نمیشه، معاد رو قبول میکنه، تناسخ رو تو معلوم میشه چرا بحث تکامل برزخیه، تو اینجا میخواد حل و فصل کنه قضیه را به این شکل. البته عرض کردم همه نظر شیخ اشراق رو در تناسخ همین مقدار نبینید، در جای خودش باید بحث بکنیم، این رو یه مقدار باز باید بکنیم. ایشون میگه ادله طرفین در بحث تناسخ ضعیفه، گرچه خودشون متمایل است که به اینکه تناسخ رو نپذیره، ولی یه چنین برخوردی با مسئله تناسخ کرده. یکی از چیزهای پشت صحنه همین بحث تکامل بعد از مرگ، و بعد ما تو فضای حکمت متعالیه میبینیم بحث ها بسیار پخته‌تر مطرح میشه. هنوزم که هنوزه جای مشکل و صعب در مسئله تکامل برزخی وجود داره، و راه حل هایی رو حتی برخی از فلاسفه معاصر در این فضا طی کردن. ببینید مسئله به نام تکامل برزخی در دین مطرح شده، فیلسوفان ما چجور دارن باش برخورد میکنن، این یک مثال. مثال دیگری بزنم براتون، مسئله حدوث عالم. در فلسفه وارداتی ما عالم ماده قدیمه، یعنی عالم به معنی عالم ماده این امر قدیم هست. خب قدیم بودن عالم ماده دردسرهایی رو در اثبات واجب ممکنه ایجاد بکنه، دردسرهایی رو در اثبات واجب لزوم متکلمین به شدت در مقابلش ایستادن. یک سوال، چرا اساسا متکلمین در مقابل این نظریه ایستادن؟ متکلمین وضعش روشنه، چون دین رو نگاه میکنه میبینه در ادیان یکی از چیزایی که خیلی روشن آمده حدوثه عالم هست، بحث حدوث عالم هست، حالا لااقل از روح شریعت و از مباحث مختلفش این استفاده رو میشه، و بعد میگه اینا این فلاسفه میگن عالم قدیمه و قدیم بودن عالم رو تصریح کردن که قدیم، اگه عالم قدیم باشه دیگه نیازی به واجب الوجود نداره. خب این نکته وجود داشت، در فلسفه اسلامی چی پیش اومد؟ فیلسوفان مسلمان، خب از یک طرف دین هست، اسلام هست، بحث واجب الوجود هست، اینا نکته ثابت روشنه، چیکار کردن؟ بحث حدوث ذاتی رو مطرح کردن، گفتن عالم حدوث زمانی نداره، ولی نفی حدوث زمانی از عالم به معنای نفی واجب الوجود نیست، چون عالم داره حدوث ذاتی، ذاتن فقیره. خب این تو اینجا باشه. حالا میایم یه مقدار فلسفه جلوتر، میاد تو فلسفه صدرا، حکمت متعالیه. حکمت متعالیه ملا صدرا رسما اعلام میکنه حدوث زمانی عالم را، این همون چیزی که از فضای شریعت استفاده میشد. متعال حکمت متعالیه نه به نحو برداشت ساده و سطحی که متکلمین در این قضیه داشتن، بر اساس حرکت جوهری، بر اساس نظام حرکت جوهری حدوث زمانی عالم ماده رو اثبات کرده. این در جا خودش عرض کردم باید پخته تر بشه که ایشون چیکار کرده. ملا صدرا یک حرفی میان متکلمین و فلاسفه زده و جوانب قضیه رو حفظ کرده، ولی این براش جدی بوده، حدوث زمانی عالم در دین مطرح هستش. به این شکل در نقطه تکامل میبینیم تو فلسفه اسلامی اثر گذاشته. یک مثال، یه مثال دیگه بزنیم. وقت گذشته. باشه. مثال باشه. بخیر باشه. باشه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. نه، موجب میشه یه علم دیگری حادث بشه براش، موجب میشه یه علمی که نداشته براش حاصل بشه.
حکمت
اینا خودش مراتبی، نه حکمت یعنی علمی که ما رو به عمل بکشاند. مثلا ما میگیم خدا هست، مثلا ما میشه باید ادب داشته باشیم در محضر خدا، معصیت نکنیم. بحث حکمت رو من دو تا بحث رو شما با هم هماهنگ کردیم، یه بحث دیگه بود، یه بحث دیگه. حکمت در اسلام یعنی چی؟ این معرفتی که ما رو به عمل بکشاند و سوق بده، این رو حکمت میگه. مون که عرض کردم این بود که معرفت نفس مقدمه‌ای برای معرفت عوالم ماوراست. هم تو فلسفه استفاده میشه از معرفت نفس، عوالم تجردی، حق تعالی، این همه جاست، و هم تو عرفان استفاده میشه. از این هست بله 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 بله. هر دوست اصلا در میان عرفا، اصلا عرفا دو دسته شدن، بعضی ها محور رو توحید قرار دادن، بعضی ها محور رو معرفت نفس قرار دادن. یعنی بعضی رو مسئله توحید خیلی تاکید میکنن، میگن همه چیز حل میشه، یعنی همه چیز سلوکی، بحث سلوکی از منظر سلوکی، ولی بعضی رو معرفت نفس.